بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شیری، 12 آبان 94.
در اون محله فرده شرعیه اون رو که تکی دیگه زرد میکرده و این ماله
جای دیگه برن غزبینی ها مثلا ترکیب قومی غزبینی ما هم
شما علل شرعیه رو توی مناقب بزنید ببینید جای دیگه
علل شرعیه تو خودی مناقب
نه غیر از قومی غزبینی
تو خودی شرعیه هم
نه علل شرعیه رو نداشت
یعنی اصلا تو کلی برنامه هم تو این هم تو فرق کلن یه همچه ترکیب قومی غزبینی
نه خیلی از قومی غزبینی فقط علل شرعیه ببینید اونجا چه تعبیراتی هست از علل شرعیه کی نقل میکنه ایشون
درست
این رو اگر ببینید ممکنه یک مقداری ازش روشن بشه که چیه
خیلی خواهش میکنم
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایت که دیروز یه مقدارش رو خوندیم، یعنی سندش رو یه مقدار توضیح دادیم، با دو طریق به عثمان ابن عیسا منتهی می شد. عثمان ابن عیسا عن سماعه عن ابی بصیر قال لابد من ان تقول فی هذه الشروط اتزوجک متعتن کذا و کذا یومن به کذا و کذا درهمن نکاحن غیر سفاهن علا کتاب الله عز و جل و سنت نبیه و علا الله ارترفنی الله ترفینی و لا عرفک و علا ان تعتدی 45 یوما و قال بعضهم حیوه. خب تو سند این روایت احمد ابن محمد واقع بود که عرض شد احمد ابن محمد که عده ازش نقل میکنه دو نفر هستند، احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد محمد ابن خالد رو من دیدن رفقا عبارت خلاصه رو که چی تعبیر میکنه و ما ذکرت رو عبارت رو ان عدت من اصحابنا دارید بسته سلا عرض کنم خدمت شما آقا دست شما درد نکند. خب چند نفر رو ذکر میکنه اینا که به وسیله اونها باز شد. خب بخونید عبارتش رو. اول ابن عیسی رو بخونید.
قال و المراد قومی ادت من اصحابنا محمد ابن یحیی و علی ابن موسی کمندانی.
علی ابن موسی کمندانی یا کمیزانی این یکی از قوم 7 محله بوده، یعنی 7 قریه بوده که با هم دیگه جمع شده اسمش شهر رو تشکیل داده که قوم هست. احتمال زیاد اسم قوم هم از همین محله که ما محله کماندان بوده گرفته شده. وجه های دیگه برای وجه تسمیه قوم گفته شده، ولی درست است یکی از روسای اولیه قوم بوده که هسته مرکزی قوم رو تشکیل داده. بله، انکی داوود ابن کوره و خب احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیای عطار و علی ابن ابراهیم، این ستاش که قطعا از ثقات هستن. الله بقیهش هم توصیل بشه کرد یا نکرد، اون ستاش که بحث نیست. علی ابن محمد ابن عبدالله ابن حسینه خب اینا من بنویسم اینجا. بله، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه احمد ابن عبدالله ابن امیه و علی ابن حسن. باید علی ابن حسین باشه، علی ابن حسین سعد آباد، علی بله علی ابن الحسین سعد آبادی جزء روات معروف احمد محمد ابن خالد. الان یادم نمیاد کسی به نام علی ابن حسن تو روات احمد محمد ابن خالد. علی ابن حسین سعد آبادی که کسی بوده که میگه من ادبهو احمد محمد ابن خالد، اینا باید همون باشه، این علی ابن حسین. حالا اون خیلی مهم نیست. دو نفر اینجا ذکر کرده، علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عزینه احمد ابن عبدالله ابن امیه. اینا کیان؟ اینا کسی است توی هیچ جایی اسمشون دیده نمیشه. ظاهرن در هر دوی این اسمها تحریفی رخ داده. بن عزینه تحریف ابن و ابنته هست. دو تا نوه احمد ابن محمد ابن خالد جز روات احمد ابن خالد هستن. یکیشون نوه دختریشه که علی ابن محمد ابن عبدالله هست، یکی همون علی ابن محمد ابن بنداره که علی ابن محمد ابن ابوالقاسمه، اسمای مختلفی پس همه یک نفر هستن. این نوه دختری برقیه. یکی هم هست نوه پسری برقی، احمد ابن عبدالله، احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله که نوه پسری احمد هست. این به نظر میرسه اون ابن عزینه ابن و ابنته باشه که ببینید از جهت نگارشی بن عزینه با ابن و ابنته خیلی شبیه. دومی ابن و ابنه، امیه تصریف ابن و ابنه هست که احمد بن عبدالله مکرر تو کتب صدوق غیر صدوق خود کافی امثال اینها روایت داره، همون علی بن محمد بن عبدالله هم همینجور. این هر دو اینها از نوه احمد بن ابی عبدالله هستند. خب این ولی به هر حال حالا اینا رو توصیق بشه کرد نشه توصیق کرد، علی ابن ابراهیم دیگه در این عده قرار دارن و در توصیق علی ابن ابراهیم بحثی نیست. خب اما بله همین علی ابن محمد ابن عبدالله دیگه ابن ها ابن ابنته وصف علیه، یعنی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن و ابنته. اونا رو الان یادم نیست. علی ابن محمد ابن ابوالقاسم این یادم نمیاد توصیق صریح اینا دارن یا ندارن. هیچ کدوم یکی از این دوتا رو الان خاطرم نیست. احمد برقی محمد ابن ابوالقاسم هست، دامادش بوده. این محمد ابن ابوالقاسم رو نجاشی ترجمه کرده، ترجمه محمد ابن ابوالقاسم هست تو نجاشی و همین محمد ابن ابوالقاسم ماجیلوی و امثال اینها به این بله علی محمد ابن عبدالله رو علی محمد ابن عبدالله اونو توصیف کرده. و خب اونم دیگه توصیف شده که دیگه بحثی نیست. یه سری اشتباهاتی در شناخت اینا هست. نجاشی به نظرم تحت عنوان علی ابن محمد ابن عبیدالله داره اگه اشتباه نکنم. عبدالله یا عبیدالله؟ عبدالله. درستش باید عبدالله باشه، ولی اونجور که تو ذهنم هست اینجا نجاشی تو بعضی از اینا جای عبدالله و عبیدالله توی اسم این اومده. علی تقدیر. حالا اینجور اشخاص توصیق بشن یا نشن خیلی مهم نیست. علی ابن ابراهیم تو سند هست، اما علی ابن ابراهیم مطلب رو تمام میکنه. علاوه بر این که عرض کردم عدتون من اصحابنا، این که همه این عده ثقات نباشن این خیلی مستبعده، و این که این مطلبی رو که یه عده‌ای نقل میکنن نوعاً اطمینان به صحت اون مطلب حاصل میشه. خب نفر بعدی عثمان ابن عیساس. عثمان ابن عیساس دو سران واقفه بوده ولی بعداً توبه کرده و امثال اینا. خب اینا یه بحثی از اینایی که توبه کردن، ما از کجا بفهمیم که اینا قبل از توبه بوده بعد از توبه بوده امثال اینا؟ به خصوص این یعنی چجوری است که ما یه موقعی مثلا بگیم احمد ابن محمد اون اوائل رو درک نکرده، اون یه حرف حالا درک کرده نکرده. یه بحث دیگه ممکنه گفته بشه که اگر احمد ابن محمد قبل از توبه کردن عثمان ابن عیسی هم ازش روایت کرده باشه، اینی که بعداً ذکر نکرده که من مثلا روایت هایی که از عثمان ابن عیسی نقل میکنم درست نیست امثال اینها، خودش به منزله یک نوع تأیید و تقریر نسبت به روایت هایی که در زمان ولو وقف عثمان ابن عیسی هم ازش اخذ کرده تلقی میشه. حالا به این بیانات بخوایم تصحیح کنیم یا یه بیان کلی تر در بعضی موارد هست نسبت به واقفه، اون اینه که واقفه به خصوص در آغاز وقف رابطه بین واقفه و امامیه خیلی رابطه سنگینی بوده، هیچ با هم دیگه ارتباط نداشتن. علتش این بوده که اینا رسماً بر علیه امام زمان اقدام داشتن و از امام رضا علیه السلام هم روایاتی در این که اصلا با اینا هم نشین نشید، لا تجاز لسوهم لا تواکلوهم امثال اینا، من جالس اهل الریف و مریب امثال اینجور صحبت ها. بگیم متوجه به اون جو سنگینی که بین امامیه و واقفه بوده، نسبت به واقفه امامیه ازشون تعبیر میکردن به ممتوره. ممتوره توی عرض کنم فرق و شیعه نوبختی توضیح داده که ممتوره به چرا به اینا میگفتن ممتوره. میگه به جهت تشبیهن لها بالکلاب الممتوره، میگه سگهای بارون خورده، سگ وقتی بارون بخوره خیلی بدبو میشه، میگه بوی خیلی عفنی ازش شنیده بشه هیچ کس نزدیکش نمیشه به خاطر بوی گندی که از این سگ بلند میشه. به نجاست اینا کار نداره، اونی که اونجا توضیح میده بحث به اصطلاح بوی بدی که از اینا به استشمام میشه، در واقع این هم کنایه از اینه که نباید نزدیکشون شد. خود همین کلاب ممتورم نشانگر ذهنیت امامیه نسبت به این هاست. اینه که عرض کنم خدمت شما، این خودش شاهد بر اینه که اگر از این هم عرض کردن امثال احمد محمد قبل از وقف یا بعد از توبه عرض کرد عثمان ابن عیسی و اول اینا آدم های درستی بودن، ولی به هر حال مسائل پول و اینا رو منحرف میکنه و عثمان بعد توبه میکنه و پول هایی رو که برداشته بوده و اونها رو میفرسته برای امام رضا علیه السلام. اینه که به هر حال اخذ بزرگان امامیه از امثال عثمان ابن عیسی یا قبل از وقفشون بوده، یعنی در زمان استقامت مذهبیشون بوده، در زمان صحت مذهبشون بوده، با توجه به شرایطی که بین واقفه و امامیه بوده. البته این شرایط اوائل وقفه ها، بعد از زمان امام رضا علیه السلام اونچنان شرایط یه مقدار عوض میشه، از واقفه اخذ میکردن، بعد از اون اخذ از واقفه ثابته. مثلا کلینی بعضی از مشایخش از واقفه هستن، حمیدی ابن زیاد از واقفه هست. بعد یه مقدار اون شدت جریان مال همون اوائل هست، ولی بعد از اون در اون حد نبوده. عرض کنم خدمت شما، ولی اون عثمان ابن عیسی مال اون اوائل هستن، مال اون اول داستان هست، تو اون زمان ها خیلی مستبعده که ازشون اخذ حدیث کنم. خب اینم یه بیان. بعد از عثمان ابن عیسی ان سما، عثمان ابن عیسی به هر حال در وثاقتش بحثی نیست، اونی که هست این که آیا صحت مذهب داره صحت مذهب نداره، والا در وثاقتش روشنه.
این واقعیتی که مربوط به
اون
دوره بعدی باشن دیگه، اونها باید توثیق داشته باشن،
اونها طبیعتا باید توثیق داشته باشن. نه، بحث دیگه میخوام بگم، اگر هم توثیق هم داشته باشن نمیتوانیم بگیم که مثلا دو زمان داشته باشن، یک زمان واقفه باشن یک زمان غیر واقفه، نمیتوانیم اثبات کنیم که حتما در زمان صحت مذهب ازشون اخذ شده. شرط صحت مذهب اثبات نمیشه، روایتشون در حکم روایت موثقه میشه. در نتیجه دیگه باید دید آدم روایت موثقه رو مطلقا قبول داره یا به شرط عدم تعارض با روایت امامیه و روایت صحیح المذهب. اون شرایط بس دیگه، روایتشون در حکم روایات غیر امامی است، تابع مبنای ما در نسبت به روایت های غیر امامی. آجا
اصلا در شرایطی وقت فرمادشون
نه، بحث ایراد داشتن نیست، بحث اینه که روایاتشون رو باید روایات غیر امامی تلقی بکنیم یا روایت امامی، چون در پذیرش روایت غیر امامی اختلاف نظر هست دیگه. بعضیا مطلقا میگن روایت غیر امامی قبول نیست، بعضیا میگن روایت غیر امامی در طول روایت امامیه، یا داخل در اون بحث دیگه. ما حالا در مورد عثمان ابن عیسی با توجه به اون نکاتی که عرض کردیم میخوایم بگیم در زمان اصلا استقامت ازش عکس شده. بنابراین بله، یعنی یه جهت این که مثلا احمد بن محمد ابن عیسی، خصوص احمد محمد ابن عیسی، زمان احمد محمد ابن عیسی به زحمت زمان امام رضا رو درک کرده، به زحمت، و زمان معمولی اخذ حدیثش بعد از مال امام رضاست. عثمان ابن عیسی در همون زمان امام رضا علیه السلام توبه کرده و مالها رو برای امام رضا برگردونده و امثال اینا. بگیم روایت احمد محمد ابن عیسی از عثمان ابن عیسی با توجه به این قرائن مال بعد هست. این یه چیز خصوص احمد محمد ابن عیسی است. حالا یه کس دیگه اگر باشه، فرض کن حسین ابن سعید و امثال حسین سعید، البته مال بعد از زمان، مال زمان امام رضا به بعده، یعنی بیشتر مال بعد از زمان امام رضا است. به هر حال یه به هر حال پاسخ این هست که ما با توجه به زمان اخذ حدیث راوی بتوانیم تشخیص بدیم که این در زمان استقامت بوده. ولی یه راهحل های دیگه از منهای این خصوص احمد محمد ابن عیسی بخواییم یک راهحل های کلی تر دنبال کنیم. شخص بعدیش سماعه است. سماعه در وثاقتش بحثی نیست، ولی شیخ طوسی در بعض جاها در عده این رو به عنوان واقفه معرفی میکنه. شیخ صدوق هم در یک جایی در فقیه او رو به عنوان واقفه فکر میکنه. ما این رو مفصل بحثشو کردیم در بحث اصول و نوشتم این تیکشو هست رو نوشه جات من. عرض کنم خدمت شما که نه، سماعه امامی هست و علتی که سماعه رو به عنوان واقفه نسبت دادن یک سری مناشه‌ای بوده قاطی شده، چند تا سه تا منشه بوده که این سماعه رو به اشتباه به عنوان واقفه معرفی کردن. اصلا به احتمال زیاد سماعه دوران وقف رو درک نکرده. وقف بعد از زمان امام کاظم علیه السلام هست، شاید آخرای زمان امام کاظم علیه السلام هم زمزمه های وقف بوده، ولی دیگه مال اون آخرای زمان امام کاظم علیه السلام هست. بروز اصلی وقف مال بعد از زمان امام کاظم علیه السلام هست. امام کاظم سال 183 از دنیا رفتن و به شهادت رسیدن. در مورد این سماعه نجاشی میگه بعضی ها گفتن که این از زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفته. نجاشی البته استبعاد میکنه و میگه، یعنی اشکال میکنه، میگه نه اینجور نیست، بعد هم درک کرده. ولی سماعه به هر حال طبقهش طبقه ای است که خیلی مستبعده که سماعه زمان امام رضا رو درک کرده باشه. فاصله بین زمان امام صادق که سال 148 با زمان امام کاظم علیه السلام 35 ساله، 148 تا 183، 35 سال بعد زنده باشه اشخاصی اشتباه کنن بگن زمان امام صادق از دنیا رفته باشه، خود همین هم مستغرب هست. حالا شواهد دیگه ای هست که سماعه امامی هست و صحیح المذهبه، ولی یه سری مناشه برای این اشتباه رخ داده. یکی این که دو تا راوی اصلی سماعه از بزرگان وقف بودن، یکیش همین عثمان بن عیسی، یکیش هم زرعه. زرعه به خصوص جای سماعه هم تو مسجدش نماز میخونده، هر دوشون حضرمی هستن تو محله حضرمی ها. بعد از اینکه سماعه از دنیا میره، زرعه به جاش نماز میخونه همسال اینها، یعنی به اصطلاح نایب منابش هم بوده. این دوتا قاطی شدن، شاگرد و استاد و هم قاطی شدن. یه نکته. نکته دوم این که یه عده افرادی بودن ابن سماعه نام، اینا واقفی بودن، حسن ابن محمد ابن سماعه از رؤسای واقفه است، جعفر ابن سماعه از واقفه است. البته اون سماعی که تو نسب اون هست غیر از این سماعه است، ولی همین مقدار وجود اسم سماعه منشأ این اشتباه میشه. خیلی وقتا این مذاهب خانوادگی بوده، مثلا بنو فضال، حسن ابن علی ابن فضال که فتحی بوده، بچهش هاش محمد و احمد و علی جزء واقفه میشدن. عمار صاباتی که جزء فتحیه بوده، مثلا بچه هاش به اون اینجوری بوده. خیلی وقتا به هر حال خانواده یک مذهب واحد رو انتخاب میکردن. این نکته دوم. نکته سوم این که واقفه یه سری دروغهایی به سماعه نسبت دادن، روایتهایی در تأیید وقف از قول سماعه نقل کردن به دروغ. من جمله یه روایتی هست که توی رجال کشی هست، حدثنی زرعت ابن محمد، تو روایتش هست یه کسی میگه که حدثنی زرعت ابن محمد از سماعه، از که مثلا ابنی موسا هازا و القائم و همثال اینها. بعد امام رضا میگن کذب زرعه علی سماعه، کذب زرعه بر سماعه دروغ بسته، اینجوری نقل نبوده که ابنی و القائم همثال اینها، ابنی موسا ها. یا مثلا موسا رو اضافه کردن ابنی و القائم بوده که مراد این هست که از به اصطلاح قائم از فرزادان. به هر حال اون روایت تکذیب کرده زرعه رو. اینه، من تو همون چیزی که در مورد سماعه نوشتم، روایاتی که از سماعه که در تایید وقف ازش نقل شده اونا رو آوردم. علی تقدیر سماعه برابر تحقیق امامی ثقه جلیل القدر هست و در صحت مذهبش بحثی نیست. نفر بعدی اینجا ابی بصیره. ابی بصیر، دو تا ابی بصیر داریم، دو تا ابی بصیر معروف یکی یحیای اسدی، یحیی ابن قاسم یا یحیی ابن ابوالقاسم اسدی، یکی لیث ابن البختری. بعضی ها تصور کردن که لیث ابن البختری ثقه است ولی یحیای اسدی واقفیه، بنابراین روایت ابو بصیر رو به خاطر اینکه مردد هست بین امامی و غیر امامی رد کردن. خب خیلی معروف بوده این مطلب در اوساط علمی. رو همین جهت آمدن دنبال راه حلایی برآمدن برای اینکه مشخص بکنن که ابو بصیر مطلق کدوم یکیه. تو وسایل شما اگر ببینید خیلی جاها بعد از ابو بصیر میگه یعنی لیسن، بعد از جایی که ابن مسکان نقل بکنه، جایی که علی ابن رعاب نقل کنه، جایی که ابو المغرا نقل کنه، جایی که عاصم ابن حمید نقل کنه، بعد از اینا تو وسایل اگه نگاه کنید خیلی وقتا بعد از ابو بصیر میگه یعنی لیسن یا یعنی ابا وسیل المرادی، یعنی المرادی. این برای این هست که بگن که این کسی که ابی بصیر که تو این سند هست، ابی بصیر مرادی لیس ابن البختریه که ثقه است، نه یحیی هست که نه ثقه نیست یا غیر امامی هست و امثاله اینا. خب این چیزی بوده که اشتهار داشته. تا سید مهدی خونساری که حدود 20 سال قبل میزیسته، جد مرحوم خونساری این هاست، ایشون رساله ای داره که معروف شده به رساله عدیمت النظیر که خیلی رساله خوبیه، خیلی رساله خوب. تو این رساله دو تا نکتر ایشون اثبات میکنه، رساله خیلی مفصلیه، دو تا نکته اصلی رو. یکی این که اولا اینی که تصور شده که یحیای اسدی ثقه نیست و امامی نیست، این نادرسته. یحیای اسدی ثقه است و اونی که از اصحاب اجماع هست و خیلی شخصیت مهمی بوده هم یحیای اسدی هست. ابو بصیر مطلق، ابو بصیر مهم او بوده. یک نکته دوم این که ابا بصیر مطلق هم منصرف به همین یحیی هست. در مورد نکته اول توضیح داده ایشون که اینکه بعضیا خیال کردن که ابا بصیر واقفی بوده این اشتباه است. ابا بصیر سال 150 از دنیا رفته، 33 سال قبل از وقف اصلا از دنیا رفته بود، صحبت واقفی در موردش نیست. قاطی شده دو نفری که اسمشون شبیه همه، یه یحیی بن القاسم حزا داریم با این ابی بصیری که بنابر بعضی نقل‌ها یحیی بن قاسمه، نقل درست‌ترش یحیی بن ابوالقاسمه، ولی بعضی نقل‌ها یحیی بن قاسم تلقی شده. علی تقدیر اشتباه بینه یحیی ابن القاسم الحزا هست و یحیی ابن ابوالقاسم. یحیی ابن ابوالقاسم عرض کنم خدمت شما جزء اصحاب اجماع و اصحاب خیلی مهم امام صادق علیه السلام هست. این یه نکته. اما اینکه یحیی ابو بصیر مطلق مراد چیه، ایشون اثبات میکنه که در همه موارد مراد ابی بصیر یحیی است، مگر در مورد یه راوی عبدالملک ابن عتبه هاشمی، اون انگار اگر اشتباه نکنم در مورد این راوی میگه که مراد لیث نه یحیی. بقیه موارد، حتی مواردی که صاحب وسائل گمان کردن که مراد لیث هست که یحیی باشه، به اصطلاح مثلا علی ابن رعاب و ابن مسکان و ابو المغرا و عاصم بن عمید و اینا، اینها هم تمام اینها ابوبصیر مطلق که میگن یحیی هست و این خیلی شخصیت مهمی بوده، جزء ارکان دین بوده، اوتاد الارض بوده، جزء شخصیت‌های برجسته است، حتی از جهاتی از زراره مهمتر بوده. زراره فقیه برجسته‌ای بوده، ولی به دلیل اینکه یه مقداری با عامه معنوس بوده، ائمه علیهم السلام بعضی وقتا بعضی از اسرار رو در اختیار امثال زراره قرار نمیدادن. ابوبصیر مغمورتر بوده، یعنی با عامه خیلی مربوط نبوده، یه مقدار از جزء اصحاب سر به یه معنا تلقی میشده. بنابراین این روایت اینجا. البته این روایت مشکل هستش موقف بودنه، به معصوم منتهی نمیشه و به احتمال زیاد فتوای ابوبصیر، خود فتوای ابوبصیر است. ابوبصیر که مطلقاتش به یحیی منصرف میشه جزء فقهای تراز اول بوده و اینا فتوا داشتن و هیچ دلیل نداریم که این به اصطلاح روایت باشه و این روایت بودنش روشن نیست. این یه نکته دیگه این که اصلا لابد من ان تقول فی هذه الشروط اتزوجک متعتا کذا و کذا، در چه مقامی هست لابد ان تقول فی هذه الشروط؟ آیا اینا میخواد بگه که عرض کنم لابد، این احتمال داره این روایت در این مقام هست که شرط تا وقتی که در صیغه عقد گنجونده نشه این شرایط لازم العمل نیست، باید اینها تو صیغه عقد، این که قبلا افراد میدانند و امساینا کافی نیست، باید لابد دن تقول اتزوجو که متعتن، نمیدونم زمان رو تعیین کنه، مهر تعیین کنه، اگه اینا تعیین نشه درست نیست. حالا چی میشه؟ تبدیل به دائم میشه اگر مثلا اجل ذکر نشه یا چی میشه؟ اونا رو حالا به اون جهات ناظر نیست. بنابراین این احتمال داره اصلا ناظر به این باشه که این شرایط اگر بخواد اثر داشته باشه باید ذکر بشه. این یه نکته. نکته این دیگه این که میگید باید بگید الا الله ترسنی ولا عرفک، آیا باید حتما در شرط عدم المیراث رو ذکر کنید؟ حالا این بایدیتش که به هر حال یعنی این که خوبه، حالا هر جور بایدیتش رو هر جور معنا کردید، آیا این ازش چی استفاده میشه؟ آیا استفاده میشه که اگر شما این رو نگفتید که نه، یه موقع عبارت رو ممکن اینجور معنا کنیم، بگیم که از احکام متعه عدم الارث هست، این حکم متعه رو باید در صیغه شما بهش تلفظ کنید، این حکم رو باید بهش تلفظ کنید. یه جور اینجوری هست، یه جور دیگه این هست که بگیم نه، از احکام ذاتی متعه نیست، با خود شرط عدم میراث اصلا ثابت میشه، مثلا ذاتن ارث داره، ولی شما باید حتما عدم میراث رو ذکر کنید، چون اگر عدم میراث رو که انا ذکر نکنید مشکلاتی ایجاد میشه، ارث ثابت میشه، امثال اینها. یعنی اگر میخوایید، باید به این معنا، اگر میخوایید یک ازدواج موقتی باشه که متفاوت باشه با ازدواج دائم، شما گیره اون زن نباشون. یه روایتی هست بعدا خواهید میبینید، میگه که من شرط عجل نمی کنم و امثال اینا، حضرت میگه هازا ازر علیک، این به ضرر تو هست اگر این کار نکنی، او از تو ارث میبره تو از او ارث میبری. این به این ازر به این معناست. خیلی وقتا متعه که میخواستن بکنن، میخواستن یک ازدواجی باشه که احکام ازدواج دائم رو نداشته باشه، احکام ازدواج دائم رو نداشته باشه. این ممکنه روایت ناظر به این معنا باشه، برای رسیدن به اون هدفتان، برای رسیدن به اون هدفتون که عدم توارثه، یک ازدواج موقتی که به هر حال یک تمتعی حاصل بشه و نه تو گیر او باشی نه او گیر تو باشه و تموم بشه بره پیکارش، باید در ضمن صیغه این ها رو ذکر کنی. ممکنه مراد این باشه، یعنی مفاد این روایت هم با به هر حال کلام شیخ طوسی سازگاره، هم با کلام سید مرتضی سازگاره، هم با کلام به اصطلاح ابوالصلاح حلبی، با کلام ابوالصلاح حلبی هم این روایت رو میشه تطبیقش داد، به این معنا که با بگیم که عرض کنم ذاتن ارث در هیچ ثابت نیست و این حکم ذاتی رو شما واجبه یا مستحبه که در صیغه عقد او رو بیارید، اما اینکه حالا اینکه ذاتن ارث نیست، اگر شما شرط الارث بکنید ارث درش ثابت میشه یا ارث درش ثابت نمیشه، اونو دیگه به این جهت ناظر نباشه. یعنی این متن روایت یه چیز خاصی از توش در نمیاد. بله این متن اون قولی رو که به ابن براج نسبت داده شده که کلن بین ازدواج دائم و ازدواج موقت هیچ فرقی نیست، چه شرط بکنیم چه شرط نکنیم، علا ای تقدیرن ارث ثابته، اونو رد میکنه. یعنی اون یه قول خیلی ضعیفیه، اگر اصلا قائلی هم براش وجود داشته باشه اون تقریبا روشنه ضعفش. این تنها چیزی که رد میکنه اون هست، اگر تازه از روایت باشه. نه دو جور دو تفسیره. یه موقعی هست، نه ببینید یه موقعی هست شما میگید لا ترسنی ولا عرسک، میخواد بگه که اون حکم خاصی که این ازدواج داره اون حکم خاص رو باید شما تو صیغه ذکر کنید. اگر این باشه این با فرمایش سید مرتضی سازگار نیست، با فرمایش ابوالصلاح حلبی و فرمایش شیخ طوسی با اون دوتا قول دیگه سازگاره. یه جوره، یه جوره دیگه این هست که نه، الا الله ترسنی ارشاده، ارشاد به اینه که اگه میخوایی اون هدفی رو که یک ازدواج بی دغدغه بی دردسر براتون حاصل بشه چی؟ نه خیلی روشن نیست این با اونم، نه اون رو عرض کردم، عرض کردم تو اون روایت، این با توجه به اون روایت که میگه هازا عذر رو علیک امثالی اینها، این لابده بحث اینه که لابده این من انتقول، این لابدیت چه لابدیتیه؟
یعنی شما اگر بخواید دائم
چه لابدیت که با
آخه بخاطر این که اگر شما این رو نگید خب اون موقع هم که موقتش رایش که نبوده که شما عادت از موقع تفهیم کنی که ببین موقت اونجوری ها
یه طورشه. بله این یه احتماله، درسته عرض کردم این یه نه یه احتماله، ولی یه احتمالم این هست که نه، این ناظر به اینه که شما اگر میخواید یه ازدواج بی دغدغه پیدا کنید این شرط میخواد دیگه. حالا به نظرم خیلی روشن نیست این روایت، اینقدر قوت ظهور آنچنانی تو این چیزاش نیست. خب صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد. و یه چیز فراموش کردم اینجا عرض بکنم، اونی که این که عرض کردم این روایت چیز هست، این روایت موقوفه هست، یه ذیلی هم داره و قال بعضهم هیزتون، این قال بعضهم هیزتون هم متناسبه با همین این که فتوای ابی بصیر هست، میگه فتوای ابی بصیر اینه بعضی از فقهای ما اون عده چیز رو هیزتون قرار دادن. البته غالب از هم میتونه این باشه که در روایت اشخاص دیگه هیزتون نقل شده، ولی با اینکه مراد این باشه که در فتوای بعضی دیگر باشه شاید متناسب تر باشه این قول بعضومی که در ذیل این روایت آمده. بله؟ لابد در من ان تقول فی هذه الشروط، یعنی شروط شرط مرادش اینه که احکام و شرایط ازدواج موقت رو باید به زبان جاری کنید. میگه مثلا ازدواج موقت ممکنه، میگه ازدواج موقت ازدواجی است که موقت است، باید این شروط رو به زبان بیاورید، یعنی در انشاء عقد کنید، مجرد توافق خارجی کافی نیست. و انما شرط و بعد نکاح، این چیزی که تو بعضی روایات دیگه هست که نه، اشاره این است که ترازی قبلی تا وقتی که اون رو در انشاء شما عقد نکنید کفایت نمی کنه، مبنیان علی ترازی نمیشه، باید صریحا تو انشاء اونها رو ذکر بکنید. اللهم صل على محمد و آل محمد.